این نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره مند بفرمایید. اما دعوتتون میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه بعدی ما با عنوان تا غافل راهی نیست باشید که موضوع این برنامه دستاوردهای انقلاب و دیابت هست. عذرخواهی میکنم، تا قله راهی نیست با موضوع دستاوردهای انقلاب و دیابت باشید.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. این روزها یک بیماری شناخته شده برای همه ی آدم هاست. هیچ کس نیست دوروبرش فردی نباشد که گرفتار این بیماری است. ظاهراً خیلی درد ندارد، اما از درون انسانها را آسیب پذیر می کند. بیماری دیابت را می گویم. محققان معتقدند یک چالش عمده در 20 سال آینده بیماری دیابت است. بنابراین تلاش برای کنترل آن شروع شده است. از آموزش به شهروندان برای تغییر سبک زندگی یا ساخت داروهای ویژه و از همه مهمتر و دقیقتر پژوهش‌هایی برای درمان همیشگی آن. تا حالا چیزی درباره پارک دیابت شنیده بودید؟ همکارم سری به این پارک زده.
دیابت در هفته جهانی این بیماری با هدف آگاهی بخشیده. بیماری که تنها در ایران بیش از 4.5 میلیون نفر رو به خودش مبتلا کرده.
اینجا هم پایش سطح خون رو انجام میدیم که ببینیم مثلا قند خون آدم‌ها چقدره. هم یه غرفه‌ای داریم که معاینه چشم انجام میدیم. یه غرفه دیگه داریم برای معاینه پای افراد. و غرفه‌ای که آموزش میدیم که چه جوری باید غذای سالم رو درست بکنیم. بیشتر هم بچه‌ها رو آوردیم چون بچه‌ها سفرهای خوبی هستن.
چیکار داری می‌کنی؟
چیزکیک هم برای افرادی که دیابت دارن خوبه، هم برای افرادی که دیابت ندارن.
مرضی شیرین که کام‌ها رو تلخ می‌کنه. بیماری که ناشی از اختلال در سوخت و ساز و یا عدم تولید انسولین در بدنه.
بر صورت وقتی که از فست فودها به میزان بسیار بالایی استفاده میشه و به تبع اون تحرک بدنی بسیار پایین، این دو عاملی است که یقیناً در بیماری های مثل فشار خون و دیابت بسیار میتونه تاثیرگذار باشه.
تشخیص این بیماری با افزایش قند خونه. در صورتی که قند خون ناشتا بیش از 126 و قند خون غیر ناشتا بیش از 200 باشه، فرد به بیماری دیابت دچار شده.
هر چقدر هم که فرد دیرتر متوجه ابتلای خودش به بیماری دیابت بشه، عوارض جدی‌تری خواهد داشت. در واقع دیابت نوع دوم تا 90% قابل پیشگیری است اگر افراد روش‌های پیشگیری از بیماری دیابت رو به خوبی بدونن.
وسعت دربرگیری این بیماری در جهان بیش از 400 میلیون نفره. اتفاقی تأسف‌انگیز که باعث شده حتی کشور دانمارک به عنوان بزرگترین تولیدکننده انسولین در صف مبارزه با این بیماری قرار بگیره.
توجه خاصی میشه روی این قضیه که تغذیه سالم داشته باشن، زندگی سالم داشته باشن، ورزش بکنن. و اینکه توی دانمارک هم ما تغییر روش زندگی رو اونجا هم مشاهده کردیم، چون خیلی ها پشت میز نشین هستن و بیماری های مختلف رو میگن. بنابراین وزارت بهداشت اونجا سعی میکنه که تغییر زندگی و تغذیه سالم رو جز برنامه روزانه‌شون بکنه.
هر سال بهمن ماه نشست‌های علمی درباره دیابت برگزار می‌شود و آخرین پیشرفت‌های علمی در این بیماری به اشتراک گذاشته می‌شود. در همایش سالانه دیابت سال گذشته همکار ما هم حضور داشت.
مردم ایران نگران نباشند، چون برای بیماری دیابت راهکارهای پیشگیری و درمان وجود داره که آقای دکتر خودشون توضیح می‌دن.
مهمترین کاری که برای پیشگیری از دیابت باید انجام بدیم تغییر نحوه زندگیمون هستش. به خصوص ما ایرانی‌ها چون بالای 60% مردم ایران افزایش وزن دارن و این یه زنگ خطری هست. پس توصیه من این است که ما بتونیم فعالیت‌های بدنیمون رو بیشتر بکنیم، غذای سالم استفاده کنیم، از فست فودها کمتر استفاده بکنیم و به سلامتمون اهمیت بدیم. اینطوری حداقل مطمئنیم که احتمال ابتلا به این بیماری رو کمتر می‌کنیم.
خود شما به این قوانینی که میگین عمل میکنین؟
بله، من هم غذای سالم میخورم، هم روزی 5 کیلومتر میدوام.
موفق باشید.
قربان شما.
خسته نباشید. بنده دکتر خسروشاهی پزشک دیابت هستم و دیابتولوژیست، عضو مدرسین انجمن دیابت ایران هستم.
تخصص در واقع.
بله.
خب ازتالی، بهترین راهکار رو برای مدیریت پیشگیری و درمان بیماری دیابت در کشور چی میدونی؟
خب بیماری دیابت یه بیماری چند جانبه است. با توجه به این که بیمار باید شیوه نگرشش رو به زندگی تغییر بده، از نظر تغییر در رژیم غذاییش، تغییر در فعالیت فیزیکیش و تغییر در نگرش به دارو و درمانش، بنابراین کنترل بیماری هم با آموزش مقدوره و آموزشه که اساس درمان در بیماری دیابت برای پیشگیری به اصطلاح بیماری و کنترل درمان.
حتما شنیده اید که کشور ما در حوزه داروسازی رشد چشمگیری داشته است. بیش از 90% داروها در داخل کشور ساخته می شود. اخیراً هم داروی دیابت در استان مرکزی رونمایی شد. وزیر بهداشت هم به این مراسم رفت و از اقتصاد دارویی کشور و رانت‌های منفیش صحبت کرد. گزارش همکارم را بشنوید.
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ساوه و افتتاح خط تولید داروهای دیابت و اعصاب روان. قرص‌های متفورمین، سیتالوپرام، سرتالین، آمنیک و ویزیکر داروهای تولیدی این خط جدید هستند.
ظرفیتمون 500 میلیون واحد یعنی قرص و کپسول در یک شیفت هست که قابل افزایش هستش.
بخش عمده این داروها پیش از این از کشورهای خارجی وارد می‌شد که با افتتاح این خط علاوه بر تقویت تولید داخلی، سالانه از خروج 11 میلیون یورو از کشور جلوگیری می‌شود.
1000 میلیارد ریال برای مجموعه سرمایه گذاری شده، تماما توسط بخش خصوصی.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در مراسم افتتاحیه این خط دارویی مهمترین اولویت را حذف رانت در نظام غذا و دارو عنوان کرد و گفت:
امتیازات خاص داده می شود. من وقتی حرف از امضاهای طلایی زدم، توی سنگینی به من حمله کرد. خب در سازمان غذا و داروی ما اتفاقات تلخ کم نیفتاده.
دیابت برای گروهی دیگر هم بسیار مهم است. دانشمندانی که تحقیقات علمی آزمایشگاهی خود را روی درمان دیابت گذاشتند. کاری بسیار دشوار که اگر به سمت موفقیت پیش برود، تحولی بزرگ در پزشکی بشر محسوب می شود. در ایران هم خبرهای خوشی در این باره شنیده می شود. همکارم به قلب تپنده پژوهش علمی در کشور رفته است، به مؤسسه رویان. گفتگو با دکتر یاسر تمتنی، مدیر گروه دیابت و سلول‌های بتای پانکراس پژوهشگاه رویان.
امروز هم آمدیم به پژوهشکده رویان و در کنار من آقای دکتر یاسر تهمتنی حضور دارن. ایشون مدیر مرکز دیابت، چاقی و متابولیسم پژوهشکده رویان هستن، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان و پژوهشگر.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. تشکر که این فرصت رو ایجاد کردین و خدمت تمام شنوندگانتون هم عرض سلام و ادب دارم.
کاهش فعالیت یا از بین رفتن سلول‌های بتای موجود در جزایر پانکراسی منجر به دیابت نوع 1 می‌شود که در حال حاضر حدود 10% از جمعیت جهانی 400 میلیونی مبتلایان به دیابت را تشکیل می‌دهند. 10 سال قبل کلید این پژوهش‌ها در رویان شروع شد. دکتر یاسر تهمتنی، مدیر گروه دیابت پژوهشگاه رویان.
خب پژوهشگاه رویان و پژوهشکده سلول‌های بنیادی از حدود یک دهه پیش تحقیقات رو در مورد سلول درمانی بیماری دیابت و با تکیه بر بیماری البته دیابت نوع 1 شروع کرد. ما طرح‌های تحقیقاتی رو برای تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین از سلول‌های بنیادی جنینی انجام دادیم. برای پیوند جزایر پانکراس طرح‌های تحقیقاتی رو انجام دادیم در حوزه آزمایشگاهی و همینجور بر روی مدل‌های حیوانی. خب یکی دو طرحمون هم آماده این هست که وارد کارآزمایی بالینی بشه که امیدواریم تأمین اعتبار بشه برای این کار. اما از 5 سال پیش ما به این نتیجه رسیدیم که بیماری دیابت یک بیماری چند وجهی است و در نتیجه درمان آتی این بیماری هم قاعدتاً چند وجهی خواهد بود. من از این فرصت استفاده میکنم و عرض کنم که خیلی از افرادی که بیماری دیابت مبتلا هستن و حالا رجوع میکنن یا صحبت میکنن با ما، دنبال روش های درمانی شاید خیلی پیچیدن برای این بیماری، در حالی که اون درجه از بیماری که این فرد داره اصلا نیازی به درمان های پیچیده نیست. کافی سبک زندگی رو تغییر بده و اندکی در مورد تحرک بدنی و یا مسائل تغذیه‌ای بخواد بیشتر تمرکز بکنه.
ترس از مرض قند یا دیابت در خیلی از مردم وجود دارد. این مسئله باعث شده که پیشگیری دیابت هم بسیار مهم باشد. معمولا مردم دوست دارند وارد پیشگیری شوند، اما آمادگی برای تغییر سبک زندگی چندان راحت نیست. بنابراین میتوان دیابت را یک بیماری نامید که علاوه بر علم نیاز به یک روانشناسی شخصیت دارد. طرح جالبی اخیراً در مترو تهران انجام شد.
بگم که اصل موضوع در واقع بحث حساس سازیه و آگاهی بخشی به شهروندان عزیز تهرانیه، به این خاطر که در واقع شیوع دیابت همونطور که خودتون هم بهتر میدونید اینی که روز به روز داره بیشتر میشه و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره خود شهروندان عزیز ما بعضا نمیدونن که در واقع شاید دیابت داشته باشن.
بچه کاری اومدید اینجا؟
من اومدم برای همین کار پزشکی دیگه.
اطلاع داشتید تو ایستگاه مترو قرار؟
همینطوری اومدم دیدم شروعه، منم خدمتشون رسیدم.
سابقه قند خون دارید؟
سابقه قند خون ندارم، فقط آنجیو کردم، قرص فشار میخورم، این چیزا رو میخورم. بله.
شاشه این 134 ناشا 65 تا 110 خوبه، غیر ناشا کمتر از 104 الان خوبه. میدیدین؟ فقط فشارشون خورده بالاست که قرص میخورن آنجیو کردن، ایرادی نداره. قندشون 134 تا 140 جا داره، ایرادی نداره.
بهتون 89 آریتمی قلبی هم دارید، ضربان قلبتون در دقیقه نامنظمه، میزان قند خونتون هم 101. ناشتا هستین؟ صبحونه خورید؟ میزان قند خونتون نرماله، چون بعد از صبحانه باید 100 تا 140 بشه، نرماله. بله، مشکل دیابت ندارید، مشکل فشار خون دارید و نامنظم بودن ضربان قلب.
دکتر یاسر تهمتنی مدیر گروه دیابت پژوهشگاه رویان در این باره توضیح می‌دهد.
خب خوشبختانه با همتی که یکی از خیرین کشور انجام داد، مرکزی رو، ساختمانی رو به پژوهشگاه رویان اهدا کرد برای تحقیقات و همکار درمانی و هم تحقیقاتی در حوزه دیابت، که ما جدیداً تمام حوزه های پژوهشی و کلینیک های تخصصیمون رو در واقع با اون محل جدید انتقال دادیم. فضای بسیار خوبی است که هم پژوهش بنیادی در حوزه دیابت و هم کلینیک های مرتبط، هم از تغذیه، کلینیک فیزیولوژیست ورزشی، حتی بحث های روانشناسی، فوق تخصص قدرت دیابتولوژیست و غیره در کنار هم دارن کار میکنن برای بیماران و به نظرمون میرسه انشالله درمان آتی برای دیابت قطعا وجود داره و به وجود خواهد آمد، اما با این نگاه، با نگاهی که این بیماری رو چند وجهی باید دید و یک فضای بین رشته‌ای نیاز هست برای اینکه طراحی و برنامه‌ریزی بکنه برای پژوهش در این زمینه.
مؤسسه رویان به عنوان الگوی موفق در توسعه سلامت ایران، اکنون مرکز تجمع متفکران ایرانی است. بسیاری از طرح‌هایی که در این مرکز انجام می‌شود، اگر به نتیجه برسد، امید بخش زندگی خیلی از ایرانی‌ها خواهد بود. خانم دکتر افشاریان، معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان. بشنوید.
کارآزمایی بالینی ما الان در روی سلول درمانی در بیماری‌های مثل بیماری قطره‌ای، بیماری پروانه‌ای که البته داره استارتش زده میشه. اول پژوهش به این صورته که ما یه میزانی پژوهش در روی سلول‌ها، بعد مدل‌های حیوانی انجام میدیم و ممکنه بین 40 تا 50 طرح تحقیقاتی انجام داده بشه و بعد یا 40 تا 50 موضوع مختلف و بعد یکیش برسه به طرح‌های کارآزمایی بالینی. یعنی بعد از اینکه روی سلول و مدل‌های حیوانی انجام بدیم، حالا به صورت آزمایشی میایم روی انسان انجام میدیم که اون خودش مراحل متفاوتی داره. کارآزمایی بسته به نوع اون در واقع روش تحقیقاتی که می‌خوام وارد درمان بکنیم، ممکنه از کارآزمایی سطح 1 شروع بکنیم یا از سطح 3 شروع کنیم. سطح 1 یعنی که معمولاً برای داروها سطح 1 انجام میشه، که داروهایی که برای اولین بار وارد بازار میخواد بشه و از میزان خطری که برای افراد و انسان داره خیلی آگاه نیستیم. ولی در مورد سلول درمانی اکثرا ما از فاز 3 شروع میکنیم و اینو میشه میگیم کارآزمایی بالینی، که خب در بعضی موارد شاید به حدود 1 سال، 1.5 سال تا 2 سال ما باید مدارکش رو در ارتباط با سازمان غذا دارو که در وزارت بهداشت هست و در حال حاضر است که منتقل شده به بخش پیوند، این مدارک کارهای قبلی رو که اصطلاحاً بهش میگن پرکلینیکال، اینها رو ببریم و در واقع متقاعد کنیم که این کاری رو که میخوام وارد بخش درمانی و حتی به صورت کارآزمایی بالینی بکنیم کاملا در واقع سیف هست و خطری رو برای انسان نداره و بعد وارد کارآزمایی بالینی مجوز که به ما بدن ما تازه میتونیم وارد این مرحله بشیم.
حالا بعد از بیش از 20 سال فعالیت مؤسسه رویان میتوان گفت دانشمندان این مرکز ادبیات علمی دنیا را میشناسند و میتوانند خدماتشان را فراتر از مرزها به کل بشریت تقدیم کنند. دکتر یاسر تهمتنی، مدیر گروه دیابت پژوهشگاه رویان، در این باره توضیح می‌دهد.
خب من اینو با افتخار میتونم بگم که ما در حوزه کاریمون، حالا چه در این مرکز و چه در کل پژوهشگاه رویان، واقعا ادبیات جهانی رو میشناسیم. این موضوع خیلی مهمه با رشد سریع فناوری در این حوزه و تحقیقات و پژوهش‌ها، اینه که پژوهشگران ایرانی میتونن در واقع کنگره‌های بین‌المللی شرکت کنن، ایراد سخنرانی بکنن، در بحث‌ها، نقد‌ها، ارتباطات خیلی خوبی ما با پژوهشگران تراز اول دنیا در این زمینه داریم در تمام حوزه‌ها. در حوزه کاری خودم ما با تعداد خوبی از بهترین‌های دنیا در حوزه دیابت ارتباط داریم، شبکه خوبی رو در کشور داریم از همکاران، پژوهشگران مشاور یا همکار توی زمینه طرح‌های تحقیقاتی. و اینکه ما میتونیم با صدای بلند بگیم که در واقع پژوهش‌های این حوزه رو به خوبی میشناسیم و ادبیات بین‌المللی رو کاملا به روز اطلاع داریم، خب به نظرم میرسه بسیار گام بلند و در واقع امید بخشیه. اما از این که در واقع در حوزه فناوری چقدر میتونیم رقابت بکنیم، ما در زمینه چاپ مقالات هم مقالات خوبی رو داریم چاپ میکنیم، مقالات ارزنده‌ای رو چاپ میکنیم و خب برای شنوندگان شما کاملا قابلیت وجود داره که از طریق اینترنت بتونن اینها رو جستجو بکنن و پیدا بکنن.
اما یادمان نرود پژوهشگاه رویان قسمتی از طرح کلان توسعه علمی کشور است، طرحی که همه دولت‌ها موظف هستند با بودجه مناسب و مدیریت درست در حوزه پژوهش شتاب آن را حفظ کنند. سند علمی کشور همراه با خوشبینی، امید و دلسوزی پیش خواهد رفت. اکنون در اوج فشارهای اقتصادی دشمن هستیم. بقا و پیشرفت علمی کشور نباید در فضای تأمین نیازهای اولیه مردم فراموش شود. نگرانی ها در این زمینه جدی است.
هم نیاز دارد به سرمایه گذاری دولت، چون متاسفانه دولت ها هم وقتی مشکل مالی پیدا می کنند جزو اولین جاهایی که در بودجه حذف میشه عبارت از همین عرض کنم که بخش علم و فرهنگ و اینا هیچ مشکلی دردسری نداره. اول بودجه اینا رو آمدن به من گفتن که بودجه بخشای علمی رو امسال 50% کم کرد. یعنی 50% از فعالیت علمی کشور بایستی متوقف بشه. هم دولت باید کمک بکنه، هم خود صاحب نظران و دانشمندان باید کمک کنن، هم آموزش پرورش در این زمینه وظیفه داره. هدایت تحصیلی باید انجام بگیره از طرف آموزش پرورش، جوری این جوان رو حرکت بدن و هدایت تحصیلی بکنن که به سمت علوم پایه و اینها حرکت بکنن.
سال 1398 کاهش بودجه داشتیم. ظاهراً برای سال 1399 برنامه ریزی بهتری شده است. بر اساس بخش یک بند ه تبصره 9 لایحه بودجه سال 1399 و در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده است. در همین راستا در بند واو تبصره 9 لایحه بودجه 1399 تأکید شده است که به منظور ارتقاء شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان‌ها نیز است. سیستم بودجه ریزی علمی کشور هم در نوع خود جالب توجه است. دکتر مهدی نژاد، معاون پیشین وزیر علوم:
یکی اینه که بالاخره دولت خودش رو در تنگناهای اقتصادی میبینه برای تامین تکالیف قانونی که در جاهای دیگه هم داره. دومی مطلب که شاید از اولی مهمتر باشه بحث اون عزم و حزم قضیه است. شما اگه بتوانید بعضی از در واقع تحقق برنامه ها رو با همدیگر ممزوج کنید و مرتبط به هم کنید، باعث میشه یک کاری که اتفاق میفته همزمان مثلا کارهای پژوهشیش هم انجام بشه و این بیاد در سهم یا سرجم چی؟ فعالیت پژوهشی یا ایجاد معافیت ها، مشوق ها برای اینکه نهادهای عمومی و یا خصوصی وارد این عرصه بشن و در این عرصه چیکار کنن؟ هزینه کنن. مثلا بگه هر کسی فرضاً درصدی از منابعش رو صرف کارهای پژوهشی کرد بهش معافیت مالیاتی میدیم اینقدر، یا بهش ترجیح وارداتی میدیم اینجوری، یا بهش مثلا معافیت صادراتی میدیم اونجوری. یعنی از یک مشوقه، یا بهش مثلا مجوز توسعه میدیم، بهش مثلا در نزدیکی شهر جا میدیم. از این بحثای سیاست های تشویقی که می تواند شرکت های بزرگ و یا شرکت های دیگه و نهادهای حالا عمومی یا خصوصی اینها رو تشویق و ترغیب کنند که در بحث های در واقع پژوهشی سرمایه گذاری کنند. یه مقدارم میشه رو بحث های محدودیت هم کار کرد. مثلا بگیم آقا هر کی تحقیق توسعه نداشته باشه، یا مثلا اینقدر درصد برای کار تحقیق توسعه نداشته باشه، ما فرض بفرمایید که تسهیلات بانکی رو براش در ارجعیت نمیذاریم، چون حق طرف که نیست که.
در سال آینده بودجه پژوهشگاه علوم قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 24 میلیارد و 460 میلیون تومان، پژوهشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 17,200,000,000 تومان و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 28,952,500,000 تومان است. پژوهشگاه رویان اگرچه مؤسسه دولتی محسوب نمی شود، اما برای اجرای طرح‌های بسیار حساس خود نیاز به بودجه‌های خاص دارد. دکتر یاسر تهمتنی، مدیر گروه دیابت پژوهشگاه رویان، در این باره توضیح می‌دهد.
اما هرچی که پیش میریم این علم پیچیده‌تر میشه و عجین‌تر میشه با فناوری، و فناوری سرمایه‌گذاری‌های خاص خودش رو لازم داره. من میتونم بگم با وجود این که ما به لحاظ تئوریک و ادبیات دانشی و حتی پژوهش‌های پایه احساس عقب ماندگی از دنیا نداریم در خودمون در این لحظه که با هم صحبت میکنیم، اما این در واقع تردید و ترس در ما وجود داره که اگر ادامه دار بشه مسائلی که سرمایه‌گذاری توی این حوزه رو به تعویق حتی بندازه، نه به کلی از بین ببره بلکه به تعویق بندازه، شاید دهه آینده رو نتونیم در این رقابت دوام بیاریم. و به نظرم میرسه حالا از این فرصت استفاده کنم و یه خورده تفکیک کنم سرمایه گذاری ها رو. ما در این حوزه هم سرمایه گذاری های خیرین رو لازم داریم، هم سرمایه گذاری های دولتی و هم بخش خصوصی. یعنی اینجور نیست که بگیم فقط بخش خصوصی، اینجور نیست که فقط وظیفه دولت باشه یا وظیفه خیرین به تنهایی باشه. خیرین میتونن در پژوهش‌هایی که نزدیکتر هست به بازار و نزدیکتر هست به تجاری شدن و به خدمت تبدیل شدن، در اونها سرمایه گذاری بکنن. خب شرکت‌های خصوصی مطمئنن روی پروژه‌های سرمایه گذاری میکنن که مطمئن باشن که قابلیت ورود به بازار رو داره. بخش دولتی باید از پژوهش‌های پایه‌تر و دورتر از بالین بتونه این در واقع حمایت‌ها رو انجام بده که این زنجیره از آزمایشگاه تا در واقع بالین بتونه به خوبی انجام بشه.
اگر همه چیز سر جایش باشد، روند تحول در علم به سمت و سوی خوب خودش ادامه خواهد داشت. یادمان نرود آینده از آن کسانی است که علم را به عنوان چراغ حرکت کشورشان ببینند. علم در خیلی از کشورها وجود دارد، اما در صورتی به توسعه منجر می شود که افراد عالم بر مسندهای مدیریتی هم گمارده شوند. مسائل کشور به صورت مسئله علمی دیده شوند، به جای راه حل‌های ساده راه حل‌های دقیق برایشان انتخاب شود. به امید روزی که ایران نتیجه این تلاش‌ها را برداشت کند و جهش بزرگ به سوی تمدن اسلامی شروع شود.
در آرایه‌های گوناگون این راه قدری کندی کردیم، کوتاهی کردیم، لکن وقت زیادی نیست. خب 40 سال زمان زیادی برای حرکت یک نظام و رسیدن به یک تمدن نیست. کشورهای غربی که امروز یه مثلا تمدن جا افتاده‌ای دارن 4 قرن 5 قرن با مشکلات دست پنجه نرم کردن. ما 40 سال چیز زیادی نیست، ما کمکاری داریم در این زمینه ها. منتها می توانیم این راه سوم رو درست معرفی کنیم، درست مجری کنیم، درست حرکت کنیم، با عمل خودمون، با سخن منطقی خودمون دلهای رو جذب کنیم به این سمت، به این راه، نه حالا لزوماً به خودمون یا به کشور خودمون، نه به این حرکت عظیم مهمی که میتوانه برای بشریت سودمند باشه.
به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد. روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز.
بله، تا قله راهی نیست رو شنیدید که اختصاص داشت به معرفی بخشی از دستاوردهای دانشمندان عزیز کشورمون در خصوص دسترسی به تشخیص و درمان.